أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة مشرقية: ومنها هنا يعلم أن الوجود الواحد قد يكون له كمالية ونقصان في نفسه، والقائل بالاشتداد الكيفي وجماعة ممن في طبقته معترفون بأن الحركة الواحدة أمر شخصي في مسافة شخصية لموضوع شخصي، واستدلوا عليه بأن الكون في الوسط ليس أمرا مبهما بل أمر شخصي، فيكون المرسوم منه لا محالة واحدا متصلا لا جزء له بالفعل، وإنما له حدود بالقوة كحدود المسافة المتصلة. فإذا جاز في الكيف عند اشتداده وقوع أنواع بلا نهاية بالقوة بين طرفيها، فكذلك في الجوهر السوري. شما پیدا کردید؟ دیدی یا نه؟ بله. آدرسشو بگید که. خب. بحث در حرکت جوهری بود. در این حکمت مشرقی هم جناب ملا صدرا در ادامه میخواد به بحث حرکت جوهری بپردازه، و در این حکمت مشرقی میخواد از طریق حرکت در اعراض که فلاسفه قبول دارن نتیجه بگیرن حرکت جوهری رو. میفرماید که وجود واحد میتواند در ذاتش کمال و نقص داشته باشه، یعنی یک وجود ذاتاً از نقصان و کمال برخوردار باشه. نقصان و کمال ذاتی در یک وجود یعنی حرکت جوهری، چون معنای حرکت جوهری این است که ذاتش جوهرش با اینکه از وحدت وجودی برخوردار است اما نقصان و کمال دارد. بعضی بزرگان مثل ابن سینا و تابعان ابن سینا اشتداد کیفی رو پذیرفتن، یعنی پذیرفتن که میتونه یک وجود حرکت اشتدادی کیفی داشته باشه. به تعبیری در مسافت که کیف است حرکت اشتدادی پیدا کنه. مثلا فرض بکنید سیبی رو در نظر بگیرید که حرکت اشتدادی در رنگش پیدا میکنه. رنگ مثلا سبز است، کم کم پر رنگ میشه، حتی قرمز میشه. خب اگر میشه فرض کرد یک متحرکی رو که وحدت شخصی دارد و از آغاز حرکت تا انجام حرکت این وحدت شخصی محفوظ بماند اما حرکت اشتدادی کیفی داشته باشه، خب چه اشکالی داره که ما همین حرف رو درباره حرکت اشتدادی جوهری بزنیم؟ بگیم همینطوری که یک سیب از آغاز حرکت تا انجام حرکت با حفظ وحدتش میتواند حرکت اشتدادی کیفی داشته باشد. خب چه اشکالی دارد که یک جوهری رو فرض بکنیم که با حفظ وحدت شخصی حرکت اشتدادی داشته باشه؟ این بیانی است که جناب ملا صدرا داره در واقع از حرکت اشتدادی کیفی که مشایان قائلن میخواد نتیجه بگیره حرکت اشتدادی جوهری رو، یعنی در واقع استبعاد رو خواسته برطرف بکنه. بعد میفرماید که خب بعضی از فلاسفه، یعنی فلاسفه مشا بر حرکت جوهری اشکال گرفتن، نقد کردن، گفتن خیلی فرق است بین حرکت جوهری و حرکت اشتدادی، حرکت اشتدادی جوهری با حرکت اشتدادی کیفی. فرق اینه که در حرکت اشتدادی جوهری خود جوهره داره تبدل پیدا میکنه، دیگه وحدت موضوع نداریم، اما در حرکت اشتدادی کیفی وحدت موضوع که عبارت از جوهره هست و کیف داره اشتداد پیدا میکنه و کیف داره حرکت میکنه. به عبارت دیگر، اگر حرکت در جوهر اتفاق بیفته و اشتداد و تضعف در جوهر تحقق پیدا بکند، از دو حال خارج نیست: یا ذات جوهر در این حرکت اشتدادی باقی میماند، یا ذات جوهر در این حرکت اشتدادی از بین میرود. اگر بگی ذات جوهر باقی میمونه، نوع تغییر پیدا نکرده، خب یعنی چی؟ یعنی پس صورت تغییر پیدا نکرده، تغییر در صورت و تغییر در جوهر اتفاق نیفتاده و این خلاف فرضه، چون فرض اینه داری میگی حرکت جوهری است و لازمه حرکت جوهری این است که یک تغییری در صورت تحقق پیدا کنه. و اگر قرار باشد نوع جوهر باقی بماند، یعنی تغییر در صورت اتفاق نیفتاده، پس حرکت جوهری تحقق پیدا نکرده. اگر گفته شود که نه، نوع باقی نمیمونه، یعنی تغییر صورت گرفته و جوهر ذاتش هم باقی نمیماند با اشتداد و حرکت جوهری، یعنی چی؟ یعنی این جوهر رفته و جوهر دیگه جای اون اومده و میشه بین این انواع، یعنی بین آغاز حرکت تا انجام حرکت بی نهایت جوهر فرض کنیم. خب در اون صورت دیگه وحدتی نیست بینه، یعنی وحدت موضوع از بین میره، پس یه چیز حرکت نکرده. جوهر الف بعد میشه جوهر ب، بعد میشه جوهر جیم، بعد میشه جوهر دال و الاخر. پس بنابراین حرکت در جوهر محال است. خلاصه استدلال این بود، اگر حرکت در جوهر ممکن، خب بگه حرکت در جوهر محاله، چرا؟ چون اگر حرکت در جوهر ممکن باشد، یا جوهر ذاتش باقی میماند در حین حرکت یا باقی نمیماند. اگر باقی میماند پس حرکت در جوهر نیست، حرکت در عرض. اگر باقی نمیماند پس وحدت موضوع نداریم، در حالی که در حرکت وحدت موضوع شرطه. این عرض کنم خدمت شما اشکال. جناب ملا صدرا به این اشکال دو جواب میده. جواب اول جواب نقضی است و جواب دوم جواب حلی است. خلاصه جواب نقضی این است که اگر شما حرکت در جوهر رو محال بدانید، حرکت در اعراض رو هم باید محال بدانید. به همین اشکالی که گرفتیم، چرا؟ چون حرکت در اشکال تو در حرکت در جوهر چی بود؟ این بود که حرکت در جوهر که اتفاق میفته یا نوع جوهر باقی میماند یا نمیماند. اگر نماند که پس وحدت ندارید، اگر میماند پس حرکت ندارید. اگر در جوهر ندارید، حرکت در اعراض، بگیم همین اشکال ما به حرکت در اعراض میگیریم. برحال حرکتی که در کم و کیف، آیا ذات موضوع میماند یا نمیماند؟ میگه خود نه، ما میگیم ذات موضوع میمونه، ذات موضوع ثابته، حرکت در کم در کیفه. میگه نشد، چون کم و کیف به ذات و موضوع تشخص میده. مثلا فرض کنید هر کدوم از ما با این کم و کیفی که داریم یه تشخص پیدا کردیم. اگر کم و کیفمون عوض شد، تشخصمون هم عوض میشه. پس اگر حرکت در کم و کیف رو بپذیریم، یعنی تشخص عوض شده. تغییر تشخص لازمش چیه؟ اینه که دیگه این وجود اون وجود قبلی نباشه، یه چیز دیگه است. پس وحدت از بین رفته. بله، چون این قدش هم جزه تشخصشه. اعراض و عوارض تشخص میدن به موضوع. این اشکال نقضی. پس اگر حرکت جاری رو انکار کردید، حرکت یاد، حرکت در اعراض هم باید انکار کنید. برای حرکت برای اعراض هم مشخص وجود موضوع هم، مشخص وجود جوهر هم. وقتی حرکت در اون اتفاق افتاد، یعنی تشخص عوض شده. تشخص که عوض شد، وجود تغییر پیدا میکنه. حالا که حرکت در اعراض صورت گرفته، حرکت در کم و کیف صورت گرفته، دیگه این وجود بعدی غیر از وجود قبلیه. این اشکال نفسی. اشکال حلی که ذکر میکند این است، میگه هیچ اشکالی نداره، ما یک ماهیت یکسانی داشته باشیم، اما انحاء وجود داشته باشه. وجود شدت و ضعف پیدا کنه، وجود شدت و ضعف پیدا کنه، وجود کمال و نقص پیدا کنه، میشه؟ ماهیت واحده اما وجود شدت و ضعف پیدا کرده. من انسانی یک نوع واحد انسانی هم، اما وجودم مرتب در حال شدت و ضعف هست. پس وحدت اینجا حفظ شده، چون یه ماهیت یکسان برای انحاء وجود هست. حالا آیا این با اصالت وجود اعتبارت ماهیت میساز این حرف؟ انشاءالله وارد متن بشیم، عبارت هم روشن بشه، بعد اینو بحث کنیم. پس خلاصه حکمت مشرقیه این شد که اول، گام اول آمد حرکت جوهری رو تعریف کرد. و حرکت جوهری عبارت است از این که ان الوجود الواحد قد يكون له کمالیت و نقصان و فی نفسه. این تعریف حرکت جوهری. حرکت جوهری آن است که در ذاتش، در ذات وجود واحد کمال و نقص است. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود که کسانی که قائل به حرکت اشتدادی کیفی هستند، مثل مشایان، اینا حرکت رو یک امر شخصی واحد میدونن که اشتداد در کیف صورت گرفته. حالا ما استدلالمون اینه، میگیم اگر حرکت اشتدادی کیفی ممکن است، حرکت اشتدادی جوهری هم ممکن است. مطلب سوم اشکال مشایان بر حرکت جوهری ذکر کرد که اگر حرکت جوهری رو بپذیری، یا ثبات جوهر رو میپذیری یا ثبات جوهر رو نمیپذیری، در هر دو صورت اشکال وارده، پس حرکت جاری نداره. مطلب چهارم جواب نقضی بود که به این اشکال داد. مطلب پنجم جواب حلی. این کل این بحث اینجاست. البته یک حواس دیگه هم هست در ادامه بیان کنم. حکمت المشرقی و منها هنا یعلم عرض کردم این تنظیمش اشعقه باز در باید حرکت جوهریه و در واقع اثبات حرکت جوهری و نفی اشکالات حرکت جوهری است. و منها اونا یادم از بحثه قبلی که توضیح دادی معلوم میشه که تعریف حرکت جوهری چیه. تعریف حرکت جوهری اینه ان الوجود الواحد قد يكون له كماليه و نقصان في نفسه. وجود واحد در ذاتش کمالیت و نقصان هست، یعنی اصلا حرکت جوهری معنیش که در جوهر و در ذاتش کمال و نقص تحقق داره با اینکه وجود واحدی است. و القائل بالاشتداد الکیفی و جماعت ممن فی طبقته معترفون. میگه طرفدار اشتداد کیفی، یعنی حرکت اشتدادی کیفی، مثل اینکه سیبی رنگش تغییر پیدا میکنه، این حرکت اشتدادی کیفی. گوینده این حرکت اشتدادی کیفی و جمعی از طبقه این قائل، جماعت ممن فی طبقته ای، یعنی کسانی که در جمعی از کسانی که در این طبقه قائلن، یعنی خلاصه مشایان، خلاصه اینا معترفونن، اعتراف میکنن به ان حرکت الواحده امر شخصی فی مسافه شخصیت لموضوع شخصیه. کل اینا هم قبول کردن حرکت، حالا حرکت جاری قبول ندارن اینا، ولی حرکت اشتدادی کیفی قبول دارن. گفتن حرکت اشتدادی کیفی شخصیه، موضوعش هم شخصیه، هم خود حرکت اشتدادی کیفی امران شخصیان فی مسافت، در یه مسافتی، مسافت در حرکت اشتدادی کیفی چیه؟ کیف مسافت همون مقوله است، حرکت در مقوله، مقوله میشه مسافت. میفهمد که حرکت، حرکت واحد یک حرکت، مثلا حرکت اشتدادی کیفی سیب امر شخصی است در مسافت، یعنی در کیف، مثلا رنگ سیب، که این مسافت هم مسافت شخصیه، یعنی یه مسافته که همون رنگ سیبه، لموضوع شخصیه، برای موضوع شخصی. موضوع شخصی هم چیه؟ خود سیبه. یعنی هم حرکت امر شخصیه که حرکت اشتدادیه سیب هست، هم مسافت شخصیه که رنگ سیبه، هم موضوع شخصیه که خود سیبه. اینو قبول دارم. فقط اونی که قبول نداره اینه که میگن حرکت در جوهر نیست، حرکت فقط در عرضه. و استدلوا علی، استدلال کردن بر این وحدت شخصی در حرکت کیفی اشتدادی. کی استدلال کرده؟ این قائل و جماعت ممن فی طبقته، یعنی مشائیان، بر این که حرکت کیفی اشتدادی وحدت شخصی دارد، در مسافت شخصی است، برای موضوع شخصی است، استدلال بود. استدلالش اینه به ان الکون فی الوسط لیس امرن مبهمن بل امرن شخصیون. این الکون فی الوسط یعنی بودن در حد وسط بین المبدع و المنتها. هر حرکتی یه مبدع و منتهایی داره، متحرک بین المبدع و المنتها قرار داره. همین حرکت توسطیهی که در فلسفه میگن راسم امتدادی هست، راسم یک امتدادی هست به نام حرکت قطعیه. این الکون فی الوسط یعنی کون المتحرکه بین المبدع و المنتها. این الکون فی الوسط معناش اینه، کون المتحرکه بین المبدع و المنتها. این لیس امرن مبهمن، مثل هیولا نیست که بگید مبهمه، وحدت ابهامی داره و با صورت تعین پیدا میکنه. نه خیر، امر شخصی است، معینه. فیکون المرسوم من لا محاله واحدن متصلن. پس المرسوم من، این زمین من رو بزنید به الکون فی الوسط. المرسوم یعنی الذی یرسم من، ما
اون چیزی که رسم می شود از این الکون و فلوسط، یعنی این تصویری که ما از متحرک بین المبدأ و المنتهی داریم، این امر واحد متصلی است، یک حقیقت کشداره، یه امتداد است، لا جزء له بالفعل، جزء بالفعل نداره. بله، و انما له حدود بالقوه، برای این الکون فی الوسط حدود بالقوه است. میشه بالقوه فرض کنید مثلا یه حرکت رو تقسیم کنید به دو قسم، به چهار قسم، به هشت قسم، به بی نهایت قسم میشه فرض کرد که حدود المسافت المتصله، میشه حدود مسافت متصله. یه مسافت متصله در نظر بگیرید، یک رنگ رو در نظر بگیرید که اشتداد پیدا کرده، یک مسافته. اما میشه فرضاً بالقوه تقسیمش کرد به دو مسافت، سه مسافت، هزار مسافت. تا اینجا دیگه تمام شد کلام استدلال، استدلال مشایی تمام شد تا اینجا. این فعضا باید سر سعد نوشته بشه. شما سر سعد اومده؟ هیچ کدوم تو نیومده؟ نه، این دیگه تمام شد. یعنی تا اینجا استدلال مشائین بر وحدت شخصی بودن حرکت کیفی تمام شد. توضیح داد چرا حرکت اشتدادی کیفی وحدت داره، چون الکون و فلوسط لیس امرن مبهمن بل امرن شخصیان. تمام شد، اجزا بالقوه داره ولی اجزا بالفعل نداره. فعضا دیگه کلام ملا صدراست. فإذا جاز فی الکیف عند اشتداده وقوع انواع بلا نهایت بالقوه بین طرفیها فکذالک فی الجوهر سوری. میگه وقتی که جایز باشد، این جواز شرعی نیست، جواز عقلیه، یعنی امکان، وقتی که ممکن باشد از نظر مشائین در کیف، هنگام اشتداد کیف، وقوع انواع بی نهایت بالقوه، وقوع حدود بی نهایت حدود بالقوه بین طرفین عرض کنم حرکت، همچنین ممکن است در جوهر سوری. این همونطوری که مشایان قبول کردن حرکت اشتدادی کیفی را، و همون گونه که قبول کردن وحدت شخصی حرکت اشتدادی کیفی را، و همچنین پذیرفتن که این المتحرک در حرکت اشتدادی کیفی، المتحرک بین المبدأ و المنتها، یک امر شخصی است، اما خود بی نهایت حدود میشه براش فرض کرد. فاذا جازه، چی جازه؟ فاعل جازه چیه؟ وقوع انواع بلا نهایت بالقوه، وقوع انواع فاعلشه. فاذا جاز یعنی فاذا امکن وقوع انواع بی نهایت انواع بالقوه را در حرکت اشتدادی کیفی، که این انواع بلا نهایت بالقوه بین طرفین حرکت ها، این بین طرفی ها یعنی بین طرفین چی؟ همین حرکت که مبدا ممتاز، همین در واقع عرض کنم بین دو طرف زمین ها، اینجا میتونی به انواع بزنی، بین دو طرف انواع بی نهایت که مبدا ممتاز باشد، انواع بی نهایتی وجود داره در حرکت اشتدادی کیفی، پس همچنین همین حرف رو در جوهر سوری میشه زد. یعنی میشه گفت جوهر سوری امرون واحدون شخصیون، بین المبدأ و المنتهی دو، انواع بی نهایت بالقوه دارد سه، در این حال وحدتش هم به هم نخورده. یعنی ملا صدر تا اینجا اومد حرکت جوهری رو تعریف کرد، با کمک مشائیان حرکت جوهری رو استبعادش رو برطرف کرد. دیدید که خود قرآن میاد استبعاد منکرین معاد رو نف میکنه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسویه بنانه. استبعاد برتر میگه، خب نه، استدلال میاره بر اثبات معاد، مثلا از عدل الهی، از حکمت الهی، آیاتی که هست. و اما قولهم، اما قول مشائین که اشکار گرفتن بر حرکت جوهری، توجه داری؟ همین مطلب سوم دیگه، درسته؟ اشکال گرفته بر حرکت جوهری. اشکال چون چی؟ لو وقعت حرکتون فی الجوهره و اشتدادون به توقفون فا اما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد و توقف او لا. اولا نخونید او لا، او لا یبقا. میفرماید که اگر حرکت اشتدادی تضعفی در جوهر باشد، اگر واقع شود حرکت در جوهر و واقع شود اشتداد و تضعف در جوهر، اشتدادون و تضعفون حتی به حرکت بگیر، لو وقعت حرکتون فی الجوهر ولو وقعت اشتدادون به تضعفون، باز فی الجوهر. یعنی اگر حرکت اشتدادی و تضعفی در جوهر باشد از دار خارج نیست. فهم ان یب ان یبقا نوع فی وسط الاشتداد و تضعف، یا نوع جوهر، نوع یعنی ذات، ذات جوهر در وسط اشتداد و تضعف. وسط اشتداد و تضعف یعنی چی؟ یعنی بین المبدأ و منتهی، یا ذات جوهر بین مبدأ و منتهی باقی است یا ذات جوهر باقی نیست. فإن كان يبقى نوعه فما تغير صورته، اگر ذات جوهر بین المبدأ و المنتهی باقی باشد پس تغییر در صورت اتفاق نیفتاده، در حرکت جوهری تغییر پیدا نکرده. فما تغییر از صورته الجوهری فی ذاتا، پس صورت جوهری نو در ذاتش تغییر پیدا نکرده، یعنی حرکت جوهری تغییر پیدا نکرده. پس تغییر در کجا اتفاق افتاده؟ بل انما تغییرت فی آرزه، بلکه تغییر در آرزه، در عرز، در حرکت عرزی صورت گرفته. فیکون استحالتن لا کونن، استحال صورت گرفته، استحال این حرکت در کیف، حرکت در کیف اتفاق افتاده. لا کونن، نه کون فل وسط که از او به حرکت در جوهر حرکت یاد کردیم، لا کونن، کون یعنی بودن حرکت بین مبدأ و منتهی. این بودن مبدأ و منتهی میتونه هم در عرض هم در جوهر صادق باشه، فرق نمی کنه. ولی میگه اینجا حرکت در عرض فیکون استحالت، این حرکت در کیفه، لا کونن این حرکت در وجود جوهر نیست، حرکت در کیف است، استحاله است. و این کان الجوهر لا یبقا، اگر جوهر باقی نماند در محل اشتداد، یعنی با اینکه اشتداد پیدا کرده جوهر باقی نمونه که فرض دوم بود، نگو او لا یبقا. فکان الاشتداد، اگر ذات جوهر باقی نمونه، وقت اشتداد می‌دونی چی میشه؟ فکان الاشتداد قد احدث جوهرن آخر، اشتداد احداث میکنه، ایجاد میکنه جوهر دیگری را. و کذالک فی کل آنن که یک فرزول الاشتداد یه حدث جوهران آخر، همچنین در هر آنی از اشتداد، کل آنن یعنی هر آنی که فرض شده بر اشتداد، حادث می شود جوهر، یحدث و جوهران آخر، مجبور بخونید، حادث می شود جوهر دیگری. و یکون بین جوهرن و جوهرن امکان و انواع جواهرن غیر متناهیت بالفعل، بین جوهر و جوهر، نگفت دوتا این جوهر جوهری رو احداث میکنه، بین دوتا جوهر امکانه بی نهایت انواع جوهر هست، بی نهایت. خب بالفعل، این بالفعل رو اگر متعلق به غیر متناهی بگیرید خب کار خراب میشه، چون بی نهایت بالفعل که نداری، این بالفعل رو متعلق امکان بگیرید، یعنی امکان بی‌نهایت انواع جوهر بالفعل، امکان بالفعل، گرفتی چی شد؟ چون اگر بگید انواع جواهر غیر متناهی بالفعل، خب بالفعل نیست، بالقوه است، چون وحدت حرکت رو پذیرفتی، حدود گفتیم بالقوه است، بالفعل نیستن، لذا این بالفعل متعلق به امکان بگید، امکان بالفعله. یعنی نه حالا محالو بعدا توضیح میدی. میگه که پس اگر ذات جوهر در هنگام اشتداد باقی نماند، خب از این جوهر یه جوهر دیگه حادث میشه. بین دو جوهر هم بی نهایت جوهر هست، ولی بی نهایت بالقوه نه بالفعل، ولذا گفته امکان انواع جوهر. ولی این امکان و بالقوه خودش بالقوهش یه بالفعله، امکانه بالفعل هست. مثل که فرض کنیم میگیم در دانه گندم استعداد خوشه شدن است. سوال، آیا استعداد خوشه شدن خود استعداده بالفعل یا بالقوه است؟ بالفعل دیگه. استعداد خوشه شدن در دانه گندم بالفعل دیگه، بالقوه نیست. بله، مثلا فرض کنید ممکنه کسی بگه در خاک استعداد خوشه شدن گندم است، در خود خاک، اما استعدادش بالقوه است. استعداد فعل نزده که استعداد فعل میرسه وقتی که دانه گندم آمد. بله دیگه.
استاد
اینجور چون در مقام اشکالا به
روحه رو بگیم
جوهر میزنیم میشه این نداره، این میگه امکان این که چون بعدن قبول ندارم. نه رحمت تو قبول دارم، نه در مقام اشکالا به سر بارن دارم، یه حرکت جوهری بخواد شما فرض بکنیم بعد داره حرکت رو نمیتونیم تحبیل کنیم، چون تو نه این درسته میخواد بعد نه این نتیجه رو بگیره، ولی وقتی داره میگه این جوهر شد جوهر دیگر، این که الان همه این جوهر رو بالفعل نیستن، بالقوه از اون که امکان انواع جوهر، خودش میگه امکان. نه اگر نه میدونم، اگر شما بگید بعد با فرض وحدت بعد بگید امکان، بعد میگید لاکن تالی امکانی نیست، چی وحدتی نیست. ببینید خودش داره میگه امکان، اگر بگید امکان انواع جوار غیر متناهی اما غیر متناهی بالفعل که میشه پارادوکس، تناقض گویی کرده، یعنی هم امکان هم بالفعل، یعنی انواع جوار غیر متناهی هم بالقوه است چون یمکن، هم بالفعل نمیشه یه چیز هم بالقوه باشه هم بالفعل، تناقض بیه که نمی کنه فرضی نویسنده آقل امکان همه جواز، یعنی امکان دیگه استعداد دیگه، امکان یعنی بالقوه. می فهمد و هازا محال فی الجوهر، میگه این محال است در جوهر، یعنی این که انواع بی نهایت داشته باشید در جوهر این محاله. چرا؟ برای این که وحدت از بین میره. فرض این دارید، فرض برای اینه میگید یک وحدت جوهری است که اشتداد پیدا کرده، اما و انما جازف سواده بر حرکت حیث کان امرون موجودون بالفعل، میگه جایز است ممکن است در سواد و حرکت، حیث کانه، کانه رو تامه بگیرید ناقصه نیست، حیث حراره باشه، جایز فی السواد و الحراره، میفهمد جایز است ممکن است در سواد و حراره وقتی که کانه امر موجود بالفعل، وقتی که باشد امر موجود بالفعل. امر موجود بالفعل یعنی چی؟ یعنی الجسم، یعنی یه جسمی دارید که امر موجود بالفعله اما حرکت در سوادش صورت گرفته، حرکت در حراره صورت گرفته. و اما فی الجوهر جسمانی فلا یسه هازا، این صحیح نیست، از لا یکون هنا که امرون بالفعل، چون وقتی این جوهر جوهر دیگه شد دیگه امر بالفعلی نداری، چون بعد امر بالفعل باشه که جوهر با اتکای به اون امر بالفعل که وحدت داره حرکت کنه، خود ندارید اینو. خلای سه هازا از لا یکون هنا که امرون بالفعل حتی فرز فل جوهر حرکت کنه، یک امر بالفعلی ندارید تا جوهر بر اساس اون امر واحد بالفعل حرکت بکنه. انتا کلام جناب مشائیان. خب می فرماید که فعلم درو اگر باز بزنید به اتحنا داریم گوی این می فرماید فعلم، از این فعلم دیگه جواب اشکاله، یعنی مقام یا گام
چهارم بحث ماست.
فعلا النفیه بحثن من وجهین، احدهما النقض و ثانی الحل. میفرماید که ما در اینجا دو تا بحث داریم، یا بحثمون دو وجه داره، دو جواب داریم، یه جواب نقضی داریم یه جواب حلی. اما نقض، خب شروع میکنم به جواب نقضی، بعد در جواب حلی از صفحه 98 و ستای صفحه 98 داره و اما بحث ثانی به طریق الحل و بعد تمهیده، یه مقدمه چینی میکنه، بعدش البحث ثالث هم تکمیل همین بحث است که اگر جاری رو در خود راز حلی حل کنید، یه تا آخر بحث که میرسه به بحث و تحسیم در واقع جواب حلی رو تمام میکنه. میفرماید که بدان که در این اشکال بحثی است از دو وجه، وجه اول نقضی است، وجه دوم حلی. اما نقض، اما جواب نقضی اینه، جواب نقضی اینه که اگر بر اساس این اشکالی که گرفتی حرکت جوهری محال باشد، بر اساس همین اشکال حرکت عرضی هم باید محال باشه. میفرماید که اما نقض فبه وجود الحرکت فلکم، المطلب چهارم دیگه، اما نقض فبه وجود الحرکت فلکم والوضع فإن المتحرك في الكم مثلا يلزمه أن يكون متكمما بالفعل، فإذا كان موضوع الحركة لابد له أن يتقدم تشخصه بمقدار أو يكون مقدار ما لازم تشخصه كيف يتبدل عليه المقادير وهو باق بشخصيته بالفعل. چیزه عبارة شنو؟ شخصي، شخصيته به همه چون شخصه داره، شخصیتی بالفعل بهتر تا شخصی. میفرماید که میفرماید نقض به وجود حرکت در کم و وزن، یعنی شما حرکت در کم و حرکت در وزن رو قبول دارید. خب اگر قبول دارید میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که موضوع که میگید وحدت داره، طبق بیان خودتون با کم و کیف تشخص پیدا میکنه. اصلا خودتون مشایان گفتید که یکی از علائم تشخص شی اعراض و عوارضشه، یعنی کم تشخص میده به جوهر، وز تشخص میده به جوهر. خب وقتی این حرکت عرضی پیدا کرد، کمش عوض میشه یا نه؟ وزش عوض میشه یا نه؟ وقتی عوض شد یعنی تشخصش عوض میشه. پس تشخصش عوض شد، پس وحدت از بین میره، پس نباید حرکت در کم و حرکت در وزن داشته باشی. داره با مبنای خودشون حرف میزنه. یه وقت شما میگید تشخص اشیا به وجودشونه نه به اعراض، اون حرف ملا صدراست. ولی شما مشایان میگید تشخص موجودات به اعراض و عوارضشونه، پس کم و وزن و کیف و اون اعراضی که میگید حرکت درشون هست، اینا تشخص میدن به موضوع. پس وقتی حرکت اتفاق بیفته تشخص هم به هم میخوره، پس وحدت موضوع دیگه نداری. میفرماید که اما نقض وجود حرکت در کم و کیف فإن المتحرک فی الکم، مثلا الان حرکت کمی رو مثال میزنی که متحرک در کم، مثلا یلزمه ان یکون متکمما بالفعل. میفرماید این لازم می آید متحرک را که متکمم بالفعل باشد، یعنی دارای کمیت باشد بالفعل، نه اینکه قابلیت مقدار، نه خیر، بالفعل متکمم باشد. فازاکان موضوع حرکت لابد ان لو ان يتقدم تشخصه بمقدار او يكون مقدار ما لازم تشخصی کیفیت تبدل علی المقدار و باقی به شخصیتی بالفعل. میفرماید زمانی که موضوع حرکت ناچار است که این موضوع حرکت تشخصش، تشخص اون جوهره موضوع حرکت، موضوع حرکت یعنی همون جوهر، در حرکت کم موضوع حرکت میشه جوهر. وقتی میگید باید تشخص موضوع حرکت به مقدار باشه، یعنی مقدار طبق نظر مشائیان یا همون کمیت طبق نظر مشائیان تشخص میدن به جوهر، خودتون میگین، یا بگید مقدار ما لازم تشخص جوهر و موضوع حل کرده، حالا هر یک از اینا رو بگید، یا بگید تشخص جوهر به مقدار است، یا بگید مقدار ما یه نوع مقداری لازم تشخص جوهر است، حالا یا بگید مقدار تشخص دهنده جوهره، یا بگید لازم تشخص جوهره، هر کدوم از اینا بگید. به هر حال وقتی داره این موضوع حرکت که جوهره کمش حرکت میکنه، این کم مشخص جوهر هست یا نیست؟ هست. پس وقتی کم حرکت کرد تشخص جوهر هم حرکت میکنه، پس جوهر دیگه تشخص نداره، پس جوهر به شخصیتی باقی نیست. میفهمد که فعضا کان موضوع حرکته لابد له ان یتقون تشخص او، تشخص اون جوهر به مقدار او یکون، مقدار ما لازمه خبر یکونه، لازمه تشخص جوهر اذا کان موضوع حرکت فلانه، کیف یتبدل علی المقادیر، چطور بر این جوهر مقادیر تبدل پیدا بکنه، و حال اون که هو، یعنی این جوهر که موضوع حرکته، زمین رو به موضوع حرکت بزنی، موضوع حرکت که جوهره، باقن به شخصیتی بالفعل، به شخصیتش بالفعل باشه، چطور ممکنه؟ چون تشخص داده دیگه، تشخص جوهر به عرضه، وقتی عرض حرکت کرد تشخص حرکت میکنه، پس جوهر هم حرکت میکنه. ولا ینفع الاعتذار. خب این جواب نقضی بود. حالا اینجا که انه دفاعی از مشائیان میخوان بگیرن، یعنی به تعبیر اینجا دو دفاع از مشائیا داره، هر دو دفاع رو دفع میکنه، بعد میره سراغ جواب حلی. خب دفاع اولی که از مشائیان هست اینه، میگه آقا ما قبول نداریم مقدار داخل در ماهیت جوهر جسمانی است، مقدار خارج از جوهره، مقدار عرضه، عرض داخل در جوهر جسمانی نیست، خارجه. میفهمه این دفاع به در نمیخوره، برای که شما در حرکت بقای شخص موضوع رو میخوایید، و فرض اینه بقای شخص موضوع ندارید، چون چون کم و وضع مشخص جوهره. ولا ینفع الاعتذار، اعتذار و دفاع کردن از مشائیان فایده ندارد، عذرخواهی کردن از مشایان برای حل اشکال نقضی فایده نداره. به ان المقدار غیر داخل فی ماهیت جوار جسمانیه، به این که مقدار داخل در ماهیت جوار جسمانی نیست، مقدار خارجه، تبدل کم صورت گرفته و تبدل کم خارج از ذاته و مستلزم تبدل ذات نیست، یعنی وحدت موضوع محفوظه. لعنا نقول، میگه اعتذار فایده نداره، برای اینکه ما جواب میدیم که لابد نقول، جواب داره ملا صدرا به اعتذاره، لابد فی کل حرکت من بقاء الموضوع به شخصه، ما معتقدیم، شما معتقدید در هر حرکتی بقاء شخص موضوع لازمه، و شخص من الجوهر جسمانی لا ينفك من ان مقداره، و جوهر جسمانی شخصی از مقدارش جدا نیست، یعنی مقدار کمیت در شخصیت جوهر جسمانی دخالت قوامی داره یا لزومی. حالا چه عبارت بالا چی بود یادتونه؟ فلابد له ان یتقوم تشخصه او یکون مقدار ما لازم تشخصه. حالا اینجا هم میتونید اینطور بگید، بگید که مقدار در جوهر جسمانی شخصی دخالت داره، مقدار، حالا دخالتش یا دخالت تقویمیه یا تقوم، یا دخالتش لزومیه، بر اساس اون عبارت بود. و کذا حال فی حرکت البجر، ما این مثال حرکت کمی رو زدیم، حرکت وضعی هم همینه، حرکت کیفی هم همینه. همین چهار حرکتی رو قبول دارید، حرکت کم، کیف و وضع و عین، هر چهار حرکت اینطوری هم، همچنین حال وضعیت در حرکت وضعی هم همینطور است. فان الموضوع جسمانی لا یخلو عن وضع، موضوع جسمانی که همون جوهر باشه خالی از وضع نیست، یعنی وضع در جوهر جسمانی شخصی دخالت تقویمی یا لزومی داره. پس وقتی حرکت در وضع صورت گرفت تشخص جوهر به هم میخوره. ولا یجدی ایوان القول، ولا یجدی ایزن القول، یعنی همچنین این سخنی که در سخن دومی که در دفاع از مشاهیم میخواییم بگیم این فایده نداره. دفاع دوم چیه؟ این است دیگه، به ان المتحرک فیهما هی الحیول الاولا. میگه آقا تا اینجا سلمنا، همونطوری که حرکت در کم اتفاق میفته شخصیت جوهر هم به هم میخوره، اما ما جوهر رو متحرک نمیگیریم اینجا، یعنی جوهر سوری رو متحرک نمیگیریم، موضوع حرکت نمیگیریم، متحرک رو میگیریم هیولا، نه جوهر سوری که بگید تشخصش به کمه، تشخصش به وضعه. موضوع حرکت متحرک چیه؟ هیولای اولا. هیولای اولا که دیگه ثابته. میگه نه نشد. میگه آقا عمو جان، هیولا ذاتن یه امر بالقوه است، تا از قوه به فعلیت خارج نشه که معروض حرکت قرار نمیگیره. موضوع حرکت رو، حرکت یه امر بالفعلیه، حتما یه موضوع بالفعلی میخواد. تازه قبلا هم یادتونه بحثی داشتیم که فعلیت تقدم بر قوه داره، اگر اینطور باشه شما هیولا که بالقوه است مقدم میشه بر فعلیت که حرکته، در حالی که فعلیت بر قوه مقدمه که قبلا بحث کردیم. میفرماد ولا یجدی ایوان القول به ان المتحرک فیه ما هی الهیولا الاولا. میگه ممکنه در دفاع از مشاهیم گفته شود که متحرک در حرکت کمی و حرکت وضعی، فیه ما یعنی حرکت کمی و حرکت وضعی، عبارت است از هیولای اولا. وقتی هیولای اولا شد، هیولای اولا هم ثابت، تغییر نمی کنه، تشخصش هم به کم و کیف و اینا نیست، مشکل حل میشه. میگه نه حل نمیشه. چرا؟ لأنها استدلال لا یجدی ها، لأنها چون هیولای اولا فی ذاتها امرون بالقوه، ذاتن امر بالقوه ایست. فما لم یخرج الالفعل لم یعرض لها حرکتون فی امرین. تا هیولا از قوه به فعلیت خارج نشود برو حرکت در یه چیز، یا حرکت در کم، حرکت در وضع عارض نمیشه. لم یعرض برای این هیولا اولا حرکت در ام یعنی کم، وضع، حرکت. پس تا هیولا به فعلیت نرسه حرکت در کم و که برش عارض، کم و وضع برش عارض نمیشه. وقد مره، این وقد مرهش که تا من سر ساعت نوشته غلطه، بعد ادامه مطلب بشه. شما چی؟ همه تون ادامه بده؟ وقد مره ان الفعل قبل القوه، این در واقع جواب دومه که گذشت که فعلیت قبل از قوه است، و اگر هیولا رو موضوع حرکت بگیری قوه قبل از فعلیت میاد، در حالی که فعلیت قبل از قوه است که قبلا اونو ما ثابت کردیم، در کل عالم فعلیت مقدمه است. البته اینو توجه داشته باشید، حالا یه نکته ایست که آیا در هر موجودی هم باید فعلیت مقدم بر قوه باشه؟ یک گفتیم چه اصل عالم فعلیت مقدمه یا قوه؟ میگیم فعلیت مقدمه. اما مثلا در این میز فعلیت میز مقدم بود بر قوهش؟ نه، قوهش مقدمه فعلیته. از قوه تقدم رتبی داره بر فعلیت و الا معیت شما میتونه زمانی باشه، این معیت زمانی داشته باشه. پس یه وقت درباره یه حرکت خاص کمی محل بحثه، اون مشکلی نداره بگیم که قوه مقدم بر فعلیت و باید همونطور بگیم. بله تا میفرمد بله نقضو، این سر صدره، این میخواد اشکال نقضی رو یه مقدار تعمیمش بده، میگه این اشکال نقضی که گفتیم کیف در کیف هم هست، فقط در کم و وضع نیست. بله نقضو جارم فی حرکت الاشتداد الکیفی فی بعض الاجسام حتی یلزمها لون ما و حرارت ما ثم یشتد و یتضعف بی احده ما و خصوصا عند من یقول بانه لا یکون للمتحرک الاتصاب بفرد من المقوله التي یقع فيها الحركه للموضوع ما دامت حركته. میفرماید بلکه نقض، این نقضی اشکال نقضی گرفتیم، جاری در حرکت اشتدادی کیفی در بعض اجسامی که لازمه اون بعض اجسام اصلا یه رنگی یا یه حرارتی، چون مثلا بعضی اجسام مثلا لون ندارن، مثلا هوا جسم ها ولی لون نداره، اما بعض اجسامی که یه رنگی میخواد، لون ما نمیگیم چه رنگی، هر رنگی، یه رنگی یا یه حرارت و مایی میخواد، این اجسامی که یه رنگی نیاز دارن، یه حرارتی نیاز دارن و حرکت اشتدادی کیفی دارن، یعنی اشتداد پیدا میکنن این اجسام یا تضعف پیدا میکنن این اجسام در حرارت و لون، باز این اشکال وارده. یعنی سوال این است، این کیفی که هست، کیف مشخص جوهره، تشخص جوهر رو به هم میزنه اگر حرکت پیدا کنه، این همه اشکالی که گرفتید حتی اشتدادی هم وارده. میگه مخصوصا نزد کسی که میگوید، یعنی کسی که این دیدگاه رو داره، اشکال واضح تر، اشکال نقضی. بگه چی؟ بگه بانه لا یکون للمتحرک الاتصاب به فرد من المقوله، بگه برای متحرک اتصاب فرد از مقوله نیست که واقع شود در آن مقوله حرکت برای موضوع مادامی که حرکت میکنه، یعنی تا زمانی که متحرک حرکت میکند متحرک نمیتونه متصف به مقوله باشه، اگه کسی حرف زد، یعنی تا زمانی که در حال حرکت است، این متحرک در حال حرکت متصف به فردی از مقوله نیست، یعنی نمیتونه متصفش کنی به یه رنگ خاصی، توجه داری؟ یعنی این نمیشه گفت این چود در حال حرکت، ها حرکت رنگیه، یا ثبات ثابت میمونه، بگید که این سبز، این قرمزه، ولی وقتی داری این حرکت میکنه رنگش، میتونی بگید که این اتصاب به فردی از مقوله داره، یعنی اتصاب به فردی از رنگ خاص داره، میتونی بگید این فلان رنگه، نمیتونی بگید، چون تو میگی فلان رنگه، رنگش عوض میشه، توجه داری؟ مثل حرفی که تو فیزیک کوانتوم در اون حرکت الکترون هست، تو میگی اینجاست اینجا نیست، تو میگی اینجاست اینجا نیست، چون ذره حالت موجی پیدا کرده. در اینجا هم اگر کسی این حرف رو بزنه، بگه لا یکونو للمتحرک الاتصاب به فرد من المقوله، مقوله که یقع در این مقوله حرکت در موضوع مادام که حرکت میکنه، این مادامت حرکت رو، مادام حرکت رو قید لا یکون للمتحرک بگیری، یعنی متحرک مادامی که حرکت میکند نمیتونید بگید اتصاب دار به فردی از مقوله، مقوله که حرکت بر موضوع در اون مقوله هست، یعنی مثلا حرکت کیفی داره، یعنی مقوله شیه رنگ، درسته؟ موضوعش هم که این جوهر هست، جوهر سیب مسافتش و مقولهش، مسافتش هم در مقوله هست دیگه، مقوله شیه رنگه که کیف مفسر هست، مادامی که این سیب در این رنگ در حال حرکته و مرتب رنگش تغییر میکنه، میتونید این سیب متحرک و متصف کنید به فردی از رنگ؟ نمیتونید، چون تا متصف کنید به فردی از رنگ برای بزاره رنگش عوض میشه، چون در حال شدنه نه در حال بودن نیست، ولی وقتی رنگش ثابت مون میتونید بگید این رنگش مثلا سبز یا قرمز. بله حالا یه وقتا مثلا فرض کنید میتونید بگید که در لحظه قبل رنگش سبز کمرنگ، در لحظه بعد سبز پررنگ شد، اینطوری میشه گفت. اما در حال حرکت نمیتونید بگید این چه رنگیه، چون مرتب داره تبدل رنگ، حرکت در رنگه.
این
بعد
اضرابش
در واقع نفی گذشته نیست، تکامل بحث قبلیه. یعنی ما این اشکال نقضی رو در کجا گرفتیم؟ گفت اما نفس فبه وجود الحرکت فلکم ولوز، نگفت میگه آره بله نفس جارن در حرکت کم کیفی هم چون ببینید مشایان چهار حرکت عرضی رو قائل بودن، کم و کیف و وضع و عین. ایشون کم و وضع اول گفت، حالا کیف رو گفت، اما اسمی از عین نبرد، ولی در عین هم همون فرق نمی کنه. فکر می کنم در دیگه اسمی در عین نبرد، چون عین و وضع این مقدار خواهر برادر هم، یعنی وقتی وضع و وضع عین هم که عنه پذیرفته، ولی دوتا مقالی متفاوت هم. عرض کنم خدمت شما، می فرمد که و عمل بحث ثانی به طریق حل، اما بحث ثانی به طریق حل، یعنی جواب حلی، این جواب نقضی بود. حالا جواب حلی رو میخواد بده که مرتبه پنجم ماست و بعد تمهید، یعنی مقدمه ذکر میکنه تا جواب حلی هم بهتر داده بشه. و اون این است انه قد جاز ان یکون لماهیت واحدت انحاء متعددت من الوجود متفاوتتون به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص که یکون کل واحد منها متحدن مع الماهیه خارجن مغایرن لا عقلا به ضرب من التحلیل. می فهم ممکنه یه ماهیتی داشته باشیم چندین ساحت از وجود داشته باشد که به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص متفاوت باشه، یعنی مراتب مختلف از وجود، یه مرتبه ضعف وجود، این مرتبه یه ماهیت انسان، این ماهیت انسان رو شما بگید، این ماهیت انسان که یک ماهیت است دارای یک وجوده، وجود زید بن ارقم، این حرکت اشتدادی داره، شدت و ضعف داره، کمال و نقص داره، که یکون هر یک از این انحاء متعدد از وجود، یعنی ساحت های مختلف وجود، متحد است با ماهیت خارجن، یعنی با این ماهیت در خارج متحد هم. هم در، یعنی وجود ضعیف زید بن ارقم انسان، وجود قوی زید بن ارقم انسان، وجود با انسان در خارج متحده، اما مغایر له عقلا، عقلا مغایر به ذر من تحلیل، یعنی تحلیل عقلی که میکنید، خب وجود رو از ماهیت جدا میکنید، وجود و ماهیت از هم تفکیک میشه، عارض المیه و تحد قویه. نقول ان الجوهر الذي وقع في الحركه الاشتدادیه نوعو باقی فی وسط الاشتداد، میگه ما این حرف رو میزنیم بعد از این مقدمه که جوهر که درش حرکت اشتدادی صورت گرفته نوعش باقی در وسط اشتداد، یعنی در این بین المبدأ و المنتهى نوع جوهر باقیه، لیکن قد تغییر وجودو، نوع جوهر تغییر نکرده، وجودش تغییر کرده، و تبدل از صورت و خارجیه به تبدل طور من الوجود به طور آخر اشد و افعف، یعنی صورت خارجی تبدل پیدا کرده به تبدل یه نوعی از وجود به نوع دیگر، حالا یا شدیدتر شده یا ضعیفتر شده، یعنی این صورت نوعیه که از صنف وجود است این شدیدتر شده یا ضعیفتر شده، خود وجود شدت و ضعف پیدا کرده، جوهر در هر صورت جوهره، ولیس یمنع تبدل انحاء وجود انحاء الوجود انحفاظ ماهیه و المعنى المشترک فی ذاتیان بفهمن مانع نمیشه و تبدل انحاء وجود انحفاظ ماهیت رو، یعنی اگر تبدل در انحاء وجود صورت گرفته که صورت گرفته، یعنی یه ساحت ضعیف از وجود بوده شده ساحت قوی از وجود، زید ابن ارقم ضعیف شده زید ابن ارقم قوی وجودن، این مانع نمیشه از اینکه ماهیتش محفوظ بمونه و وحدت ماهیت از بین بره. نه، وحدت ماهیت هست، یعنی زید ابن ارقم ضعیف انسان و زید ابن ارقم قوی هم انسان. معنای مشترکی که ذاتی هست در این از بین نرفته، و معنای مشترکی ذاتی هم معنای ماهیته. ماهیت و معنای مشترک فی ذاتی این وحدتش از بین نرفته، وجود تبدل پیدا کرده. و این در هر مرتبه میگیم انسان ها، در مرتبه از وجود ضعیف، مثل این که این وقتی جنین 4 ماه شد انسان ها برای شدت پیدا میکنه، بشیدتر میشه، قویتر میشه، اشتداد پیدا میکنه، در مرحله انسان ها نحوه وجود تطور پیدا کرده. بعد که سن میره بالا پیر میشه، ضعیف میشه، ضعیفه، وجود ضعیفتر میشه، ولی باز انسان ها، یعنی هم در سیر اشتدادی هم در سیر تضعفی ماهیت انسان تغییر نکرده، تبدل پیدا نکرده، اما وجود تبدل پیدا کرده. بعد میفهمه ولیس نسبت الوجود الی الماهیه که نسبت العارض الخارجی لمعروضه. ببینید یه وقت عارض در مقابل ذاتیه، مثل زاحج، زاحج عارضه، یه وقت عرض در مقابل جوهر، مثل بیاض. حالا سوال اینه نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عارض به ذاتیه، یا مثل نسبت عرض در برابر جوهره؟ میگه هیچ کدوم از اینا نیست، نه مثل نسبت ضاحك است به ذاتی، نه مثل نسبت بیاض است به ذات به جوهر. نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عارض خارجی به معروضش نیست، ول عرض لموضوعی نیست. دقت کنی لیس نسبت الوجود الی الماهیه یک که نسبت العارض خارجی لمعروضه، مثل زاحق نسبت به ذاتش، و لیس نسبت الوجود الی الماهیه که نسبت العرض لموضوعی، مثل بیاض نسبت به جوهرش. حتی یرد عند تبدل الوجود فی الحرکت الجوهریه و ان ذلک تبدل لا فی الجوهر بل به امر خارج عن لما علمت ان وجود کل شیء و تمام حقیقتی لیس به امر خارج عن بل الحق ان تبدل انحاء وجود نوع واحد و بالحقیقه تبدل فی نفس ذلک نوع. و این کان المفهوم محفوظن و الماهیت و باقیت و به حسب حد و معنا. می فرماید که نسبت وجود و ماهیت مثل نسبت عارض خارجی و معروضش یا نسبت عرض به موضوعش نیست، تا ایراد بگیرن وقتی که وجود تبدل پیدا کرد در حرکت جوهری، یعنی حرکت جوهری وجودی پیدا کرد، ایراد بگیرن که این تبدل در جوهر نیست بلکه تبدل در امر خارجی است. بگید آقا تبدل که در جوهر نشد، چون وجود عارض بر ماهیته. اگر گفتید نسبت وجود به ماهیت نسبت عارض بر معروض است یا نسبت عرض بر موضوع است، و وقتی حرکت جوهری در وجود رو پذیرفتید، وقت میگن حرکت دیگه در جوهر نشد، حرکت در عرضه. به ان ذلک، ذلک یعنی چی؟ ذلک یعنی چی؟ نه، ذلک یعنی تبدل الوجود فی حرکت جوهریه، این میشه تبدل لا فی جوهر، مستشکل میگه بل تبدل به امر خارج از جوهر، تبدل در امر خارجیه. چرا؟ چون خودتون گفتید که وجود عارض و ماهیته، پس تبدل در وجود صورت گرفته، یعنی تبدل در عارضه، تبدل در عرضه. لما علمت ان وجود کل شیء هو تمام حقیقتی لیس به امر خارج عن، این لما استدلال این لیس نسبت و وجود الالمایده، چرا وجود نسبتش به ماید مثل نسبت عارض خارجی بر معروض و نسبت عرض بر موضوع نیست؟ میگه چون لما علم تا دانستی قبلا، خیلی حسن زنی زیاده به ما، میگه لما علم تا دانستی قبلا که ان وجود کل شیئن هو تمام حقیقتی، دانستی که وجود هر چیزی تمام حقیقت شیء است، لیس اون وجود امری خارج از شیء، حقیقت شیء خارج از شیء نیست. خب حالا این بل چی میخواد بگه؟ این بل میخواد بگه که تبدل وجود در حرکت جاری تبدل این شکلی نیست، تبدلش شکلیه این شکلیه، بل الحق ان تبدل انحاء وجود نوع واحده هو بالحقیقه تبدل فی نفس ذالک النوع، حق این است که تبدل انحاء وجود نوع واحد، مثلا انسانی انحاء وجودش تبدل پیدا کرده، این حقیقتا تبدل در نفس اون نوع است. و ان کان مفهوم محفوظا و ماهیت باقیه به حسب حد منو، گرچه مفهوم محفوظه، یعنی در همین مرحله میگید این زید ابن عقبه، ماهیتش هم که انسان باشه باقیست به حسب حد ها و معنا، یعنی انسان که حیوان ناطقه و زید ابن عقب در دوره چهار ماهگی صدق میکنه، انسان بر وقت تولدش هم صدق میکنه، وقتی نونهال صدق میکنه، نوجوان صدق میکنه، جوان صدق میکنه، پیر صدق میکنه، تا وقتی که میمیرم صدق میکنه. الی بله؟ خب اون که دیگه انسان نیست، وقتی که انسانه محل بحثه. خب اون دیگه هر کدوم میشه یه نوعیه، بعد رسید وقتی نوع انسان شد انسانه. لذا در واقع میخواد بگه اینجا این انسان یه جوهر مادی داره یه جوهر سوری داره، مثلا انسان این جوهر مادی حرکت نمی کنه، جوهر سوری حرکت می کنه، درست؟ ولی این ماهیت انسان در همه مراحل بنی صرف می کنه، تغییر پیدا نمی کنه، تو در ذهن که حرکتی نداره، ماهیت امر ذهنیه. والحاصل ان المغالطه غالطته انما نشأت اما من جهت عدم الفرق بین الوجود و الماهیه و من جهت الاشتباه بین صفت الوجود و سایر اوصاف عازل الموجود و من جهت ان الوجود فی الخارج ليس الا نفس الماهیه من غیر ان يكون مسمى بالوجود حقیقتا عینیتا مع انه اصل الحقائق و منسخ الماهیه مسنخ الماهیه سنخ داره مسنخ من عبارت هم آره سنخ هم خوبه چون اون داره اصل حقایق سنخ المایه شد بهتر باشه. میفرمد مغالطه منکران حرکت جوهری این از اینجا نشأت گرفته که یا فرق نذاشتن بین وجود و ماهیه یا اشتباه کردن بین صفت وجود و سایر اوصافی که عارض بر موجودات میشن، خیال کرده همطور که سایر اوصاف بر موجود عارض میشن اصلا عارضن، خیال کرده وجود هم عارضه، یا از این جهته که وجود در خارج نیست مگر نفس ماهیت من غیر ان یکون للمسمى بالوجود حقیقت عینیته، بدون این که مسمى بالوجود حقیقت عینی ببینه، با این که وجود اصل حقایقه سنخ ماهیته سازنده ماهیت اصلا وجوده، توجه داری ماهیت از حد وجود در واقع انتزاع میشه. فهیسه زعمو ذالک وقتی این رو گمان کردن انکرو ان للماهیت واحدت للماهیت واحدت انحاء متفاوته انحاء متفاوته ان للماهیت واحدت انحاء متفاوته فی الوجود وقد علمت بطلان ما زعمو، وقتی گمان کردن این مسئله رو، یعنی این شبهه در ذهن شما مغالطا صورت گرفته، انکار کردن که میشه برای ماهیت واحد انها متفاوت از وجود باشه و معلوم شد بطلان این گمانی که اینها کردن. پس میتوانیم یه ماهیت واحد فرض کنیم انها وجود و ماهیت یکسان از همه اینها انتظار بشه. حالا محمل اون موضوع واحد چیه که ثبات مونده؟ مولا سلام معتقد هیولاست. توجه داری هیولاست، یعنی همون جایی که گفتن هیولا اولا برای کم و کیف، ایشون هیولا رو قاله. حالا بعد اینا رو توضیح میده، بحث سالس هم اشاره میکنه. فقط این اشکال پیش میاد، حالا کسی که هر هیولا رو قبول نداره چیکار کنی؟ منکر هیولا. اینجا در واقع کسانی که هیولا قبول ندارن و حرکت در جوهر سوری رو هم قائلن، میگن این جوهر سوری خودش یه وحدتی داره، بعد صورتهای لفظ یا لفظ بعد از لفظه، یه وحدت سوری میمونه. داری چه از میکنم؟ یه وحدت سوری هست، بعد صورتهای جدید در اثر جوهری پیدا میکنه. توجه دارم؟ لذا اون وحدت سوری باقی میمونه. حالا برحال یا هیولا رو بپذیریم یا نپذیریم، در دو صورت حرکت جوهری قابل تبیین هست. صلی الله علیه و آله محمد.